خب سلام عرض میکنم و صبح همتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه فوزی کوفی عضو هیئت افغانستان در مذاکرات بین افغانها در حالت زخمی میگوید برای اشتراک در گفتگوها هنوز هم متعهد است. اداره هوانوردی افغانستان از برنامه ها برای بیرون شدن شرکت های هوایی این کشور از فهرست سیاه اتحادیه اروپا خبر می دهد و ادامه تظاهرات گسترده برای هفتمین روز پی هم در بلاروس. هفت و نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهم بود. امروز یک شنبه 26 اسد سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 16 اگست سال 2020 میلادی. آغاز این مجله خبری با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی هند را در روز استقلالش دوست نزدیک استراتژیک و متحد افغانستان خوانده. ارمنستان نظامیان تازه نفس به افغانستان میفرستد و آمریکا و پولند توافقنامه همکاری های دفاعی امضا کردند. مشروع خبرها. مذاکرات بین افغانان هنوز هم در بی سرنوشتی به سر می برد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب بر رادیو آزادی گفت تاریخ آغاز مذاکرات بین افغانان هنوز هم تعیین نشده است. او افزود پس از رهایی همه زندانیان این گروه از سوی حکومت افغانستان تاریخ دقیق برگزاری مذاکرات روشن خواهد شد. شاهین همچنان حکومت را متهم کرده که با رها نکردن زندانیان گروه طالبان باعث تأخیر مذاکرات شده است. پیش از این عزیزالله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح هفته پیش به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکره کننده حکومت در 18 اگست به قطر خواهد رفت، اما طالبان رهایی 400 زندانی باقی مانده این گروه را پیش شرط برای آغاز مذاکرات بین افغانان خواندند. حکومت افغانستان پس از تصمیم لوی جرگه مشورتی صلح فرمان رهایی این زندانیان را صادر کرد که بر اساس آن تا اکنون 80 تن از بند رها شدند. رئیس جمهور اشرف غنی هند را دوست نزدیک استراتژیک و متحد افغانستان خوانده و گفته است که مشوره ها و هماهنگی هایش را در زمینه موضوعات مهم منطقه‌ای با دهلی نو ادامه خواهد داد. این را رئیس جمهور غنی در پیام های جداگانه با رامنات کووند رئیس جمهور و نرندر مودی صدر اعظم هند به مناسبت روز استقلال این کشور گفته است. این دیروز 15 اگست از 74 سال روز استرداد استقلالش تجلیل کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه دیشب به نقل از رئیس جمهور غنی گفت که کابل و دهلی نو همواره برای توسعه و تحکیم روابط دوستانهشان تلاش کردند و هند به عنوان دوست نزدیک از دستاوردهای افغانستان پشتیبانی میکند. بر اساس گزارش ها هند تا اکنون نزدیک به 3 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. وزارت دفاع ارمنستان از فرستادن سربازان تازه نفس به افغانستان خبر می‌دهد. رسانه‌های ارمنستان با نشر اعلامیه‌ای از سوی وزارت دفاع این کشور خبر دادند که یک گروه از سربازان این کشور دیروز ارمنستان را به قصد افغانستان ترک کردند. با آنکه در اعلامیه در مورد شمار این سربازان چیز گفتن نشده، اما در آن آمده است که این سربازان در آموزش نیروهای افغان کمک خواهند کرد و همچنان در تمرینات پیش از استخدام سهم خواهند گرفت. سربازان ارمنستان در چارچوب نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت می کنند. رسانه های ارمنستان می گویند سربازان این کشور در شهر مزار شریف مستقرند. بر اساس صفحه اینترنتی ناتو در حال حاضر بیش از 15,000 سرباز از 38 کشور در چهارچوب نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند که از آن جمله 121 تنشان سربازان ارمنستانی اند. رادیو آزادی را مشنوید. میپردازیم به چند تحول منطقه و جهانی. ایالات متحده و پولند توافقنامه همکاری های دفاعی را در جریان سفر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به وارسا امضا کردند. این توافقنامه که در 15 اگست امضا شد، چارچوب قانونی را برای استقرار نیروهای آمریکایی در پولند فراهم می‌کند. در حال حاضر 4500 نیروی آمریکایی در پولند حضور دارند و واشنگتن در نظر دارد تا حدود 1000 نیروی دیگر را هم در این کشور مستقر سازد. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه جولای اعلام کرد که 12000 نیروی آمریکایی از جرمنی خارج شده و نیمه از آنها به کشورهای دیگر اروپایی که پولند هم شامل آن است مستقر شدند. اما روسیه افزایش حضور نیروهای آمریکایی و ناتو را در نزدیکی مرزهایش مورد انتقاد قرار داده است. وزیر خارجه اسرائیل میگوید تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید نکردن تحریم تسلیحاتی علیه ایران باعث بی‌ثباتی بیشتر شرق میانه خواهد شد. با گزارش رویترز، گابی اشکنزای دیروز با نشر بیانیه گفت که رژیم افراطی ایران از طریق شبکه‌هایش تروریسم را در سرتاسر جهان تمویل کرده و از آن به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کند. او افزوده که فعالیت‌های تخریبی ایران تهدید بزرگ برای ثبات منطقه و جهان است. قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران به روز جمعه نتوانست آرای لازم را در شورای امنیت کسب کند. در جریان رأی‌گیری این قطعنامه توانست تنها دو رأی موافق از آرای 15 کشور عضو را کسب کند، در حالی که دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با استفاده از دو رأی مخالف و 11 رأی ممتنع مانع از تصویب آن شدند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این اقدام در توییترش نوشت که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در پاسخگو کردن ایران ناکام ماند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را در سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش‌بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 26. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 20. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 31.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، فوزی کوفی عضو هیئت افغانستان در مذاکرات بین افغانها در حالت زخمی میگوید برای اشتراک در گفتگوها هنوز هم متعهد است.
برای اونایی که خاموش میسازن ما را برشن بگید که برقدر ما را بشکنن با مو اندازه مختیستر و با مو اندازه برندتر میشیم.
اداره هوانوردی افغانستان از برنامه ها برای بیرون شدن شرکت های هوایی این کشور از فهرست سیاه اتحادیه اروپا خبر میدهد.
و صدها سند کمبود به خاطر ایجاد چارچوب حقوقی و چارچوب تکنیکی فعالیت های اداره هوانوردی انکشاف داده شده.
قهرمان یا زندانی؟ سرنوشت دختری که دو جنگجوی طالبان را در ولایت غور به گلوله بست.
متاسفانه یک ماه شده که این خانم از طرف رئیس جمهور به کابل خواسته شده و در اونجا مثل یک زندانی نگهداری میشه.
تظاهرات گسترده برای هفتمین روز هم در بلاروس ادامه یافت. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آیا می‌دانید برخی ها در دوغ از ادویه هم استفاده می‌کنند؟ چرا؟
یگان تو هست؟ کدام دوا قاعد میکنم اگه ما خالص جور میکنیم. یگان تو بس چیز میگه شو یاد خوش میبره. از خاطر میگم اشتهی جسد.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. فوزیه کوفی عضو هیئت افغانستان در مذاکرات بین افغان ها میگوید برای اشتراک در گفتگو هنوز هم متعهد است. خانم کوفی که شام جمعه در راه کابل پروان هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت، از ناحیه شانه زخم برداشت و در حال حاضر در شفاخانه بستری است و میگوید این حمله به خاطر خاموش ساختن صدای زنان در مذاکرات صلح انجام شده. فرشتنگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
ما به خاطر فاتح خانی در برقدر ما را بشکنند با ما اندازه مرتیستر و با ما اندازه برنده تر میشیم.
فوزیه کوفی عضو هیئت افغانستان در مذاکرات بین افغان هاست که به روز جمعه در یک سوی قصد به جانش زخمی شد. اما خانم کوفی هنوز هم برای اشتراک در مذاکرات بین افغان ها در قطر متحد است. مترامل فوزیه کوفی در راه کابل پروان در منطقه کلکان هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. او دیروز 15 اگست از شفاخانه در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت از نای شانه به گونه سطحی زخمی شده. خانم کوفی گفت
ما به وجرده که بهتر شام بله در گفتگوها شرکت میکنم. خواهیم برای اونایی که خاموش میسازن ما را برشان بگیم که برقدر ما را بشکنن با مو اندازه مرتیستر و با مو اندازه برنده تر میشیم.
مسئولیت این عمله را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. اما فوزیه کوفی به نقل از امنیت ملی به رادیو آزادی گفت در منطقه‌ای که موتر عامل و هدف قرار گرفته جنگجویان مربوط به گروه داعش فعالیت میکنند. این رویداد در حال اتفاق افتاد که احتمال می رود در روزهای نزدیک دور اول مذاکرات بین افغانها در قطر آغاز شود. در این حال شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که وقوع همچو عملات هدفمند نگران کننده است و می تواند بر تلاش های جاری صلح تأثیر منفی به جای ماند. تلاش های رسمی صلح از سوی ایالات متحده با گروه طالبان در 2018 میلادی آغاز شد. دو جانب در 29 فوریه امسال توافقنامه صلح را در قطر امضا کردند که بر اساس آن حکومت افغانستان باید 5000 زندانی گروه طالبان را از بند رها می کرد و در بدل طالبان هم گفتند که 1000 زندانی حکومت را آزاد ساختند. حکومت افغانستان تاکنون بیش از 4600 زندانی این گروه را آزاد کرده و لویه جرگی مشورتی هم هفته پیش در مورد رهایی 400 زندانی باقی مانده این گروه مهر تایید گذاشت. از جمع این 400 زندانی باقی مانده حکومت تاکنون 80 زندانی را رها کرده است. اما طالبان رهایی این 400 زندانی را به شرط برای آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان خواندند. سوال شوین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب بر رادیو آزادی گفت پس از رهایی عمه زندانیان این گروه از سوی حکومت افغانستان تاریخ دقیق برگزاری مذاکرات روشن خواهد شد. شوین همچنان حکومت را متهم کرد که با رها نکردن زندانیان گروه طالبان موجب تأخیر مذاکرات شده. از سوی دیگر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک یادداشت که روز جمعه از سوی روزنامه واشنگتن پست نشر شد نوشته است که تصمیم رهایی 400 زندانی طالبان بسیار دشوار بود، زیرا به گفته او در میان آنها افرادی هستند که بر علاوه این که در قتل افغانها و شرکای بین المللی افغانستان دست دارند بلکه دوسیه های جرمی سنگین هم دارند. رئیس جمهور غنی گفته که نماینده های طالبان اکنون باید برای راه حل سیاسی با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان داخل مذاکره شوند.
ادامه تلاش های صلح در این حال زخمی شدن یک عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان. فوزیه کوفی شام جمعه هنگامی که از ولایت پروان به کابل باز میگشت هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه شانه زخم برداشت و در حال حاضر در شفاخانه امنیت ملی بستری است. بخش از اظهارات خانم کوفی را در گزارش شنیدید. حالا مصاحبه مکمل با او که ظریف نظر انجام داده. فوزیه کوفی نخست از جریان حمله قصه کرد.
ما بخاطر فاتح خانی در دوستای سیاسی ما در یکی از ولایات در ولایت فرشیر و پروان رفته بودم. پس که می آمدم از مسیر در منطقه فکر می کنم کلکان بود، همینجا دو تا موتر که از خود مرکز ولایت پروان چاریکار ما را تعقیب داشتن، اینجا دو زدن اطراف موتر ما را گرفتن. یک تا اشلای موتر را بند کرد و یک موتر دیگه با مسلح پشتی پر فاید کردن طرف ما که ما موفق شدیم از ساحه فرار کنیم. اما یک طرف شانه مرمی خورد و فضل خدا شد که به خیر گذشت. در مقایسه با آمادگی که اونا داشتن که این مرمی اگر کمکی طرف سر می خورد یک چند سانتی دیگه در سرم می خورد، اما فضل خدا که در شانه خورد و دستم و باز خدا باشه خانه امنیت ملی رساندیم. حالا فضل خدا خوب هستم.
فوزیه جان شما کی فکر میکنین کی کار کرده؟ به چی هدف؟
والا من نمیشم خود دشمنای افغانستان هستن. اداره امنیت ملی میگه کو ساعت در اون ساعت میگن اکثرا داعش فعالیت میکنه. ارشد هیچ ارگان طالب رسمی مسئولیت نگرفت. امنیت ملی ریشت امنیت ملی خودمون بگید که کو ساعت فعالیت داعش هست. منطقه هر گروهی که بودن آمادگی لازم برازی داشته که اینا چی کنه. بودم خیلی آغاز مذاکرات بعد از اون هستیم و اینا میخواین صدایی را که ممثل مردم باشن و مخصوصا از زنها را خاموش بسازن، اما اینا بیخبر هستن که ما را هر پاچه پاچه هم کنن پاچه پاچه با باز افغانستان دوست میداشته باشه بر افغانستان کار میکنن.
تا حتی اجازه میتک برین قطر شما سیم؟
من به وجرده که بهتر شام بله در گفتگوها شرکت میکنم. قیم برای اونایی که خاموش میسازن ما را برشان بگیم که برقدر ما را بشکنند با ما اندازه محتیستر و با ما اندازه برندتر میشیم.
فوزیه کوفی عضو هیئت افغانستان در مذاکرات بین افغانها با رادیو آزادی صحبت میکرد. خانم کوفی شام جمعه در راه کابل پروان هدف تیراندازی قرار گرفت و از ناحیه شانه زخم برداشت. حالا ساعت 7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان. مصطفی صدیقی بیشتر به شما میگوید.
روزنامه گاردین در مورد روند رهایی 400 زندانی جنجالی طالبان نوشته. در مطلب آمده که احتمال دارد مذاکرات بین افغانان در هفته روان بین حکومت افغانستان و طالبان با هدف پایان دادن به جنگ طولانی آغاز شود. پس از مشوره جرگه مشورتی در کابل، رئیس جمهور اشرف غنی به تازگی فرمان رهایی زندانیان باقی مانده طالبان را صادر کرد. اما طالبان گفتند که هنوز تمامی 400 زندانیشان آزاد نشدند. آغاز مذاکرات با آزادی تمامی زندانیان بستگی دارد. در ادامه مطلب می خوانیم که به اساس توافق آمریکا و طالبان، واشنگتن نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند به شرط آن که طالبان روابط خود را با القاعده و دیگر گروه های تروریستی قطع کنند. گاردین گفته که منتقدان روند صلح افغانستان معتقدند که ممکن است پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان تلاش کنند که با توسل به زور به قدرت برسند. با وصف تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری صلح در افغانستان، هنوز جنگ ادامه دارد. به اساس گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، در 6 ماه نخست 2020 بیش از 12 صد غیر نظامی در کشور کشته شدند. انستیتیوت بروکینگز در مورد مأموریت ایالات متحده در افغانستان نوشته. در مقاله به سخنان تازه مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده اشاره شده. اسپر گفته که واشنگتن تا پایان ماه نوامبر تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را به زیر 5000 کاهش خواهد داد. نویسنده معتقد است که حکومت آینده ای آمریکا شاید خواستار حضور 5000 نظامی برای 5 سال دیگر در افغانستان باشد. در ادامه می‌خوانیم که در کنار 5000 نظامی و یک تعداد غیر نظامی و قراردادی، ایالات متحده ممکن است 2 یا 3 پایگاه هوایی را هم حفظ کند و همچنان عده‌ای از مشاوران نظامی برای آموزش نیروهای افغان هم در افغانستان باقی خواهند ماند. اکنون همه چشم‌ها با مذاکرات بین افغانان دوخته شده، مذاکراتی که انتظار می‌رود در دوحه قطر برگزار شود، جایی که طالبان دفتر دارند.
حالا 7:48 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اداره هماهنگی افغانستان میگوید برنامه‌هایی را روی دست دارد تا شرکت‌های هوایی این کشور از فهرست سیاه اتحادیه اروپا خارج شوند. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس این اداره روز شنبه به خبرنگاران گفت که بر اساس بررسی‌های جهانی ایکایو در بخش معیاری ساختن پروازها پیشرفت‌هایی صورت گرفته. نصرت پارسا در این مورد از کابل بیشتر می‌گوید.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید شرکت‌های هواپیمایی افغانستان به زودی به میدان‌های هوایی بین‌المللی راه پیدا خواهند کرد. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس این اداره روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که سال گذشته پس از سفارش هیئت سازمان جهانی ایکائو برای بیرون شدن هوانوردی افغانستان از فهرست سیاه اتحادیه اروپا، تا حال بیشتر این سفارش‌ها اجرا شده است. آقای وفایی‌زاده گفت که شرکت‌های هواپیمایی افغانستان معیارهای ایمنی را بیشتر از گذشته رعایت می‌کنند و معیارهای بین‌المللی را تا حد زیادی رعایت کردند.
همکاران ما روی معیاری سازی و حل مشکلاتی که از سوی هیئت تفتیش سازمان ایکائو مشخص شده بود کار کردند
و صدها سند کمبود به خاطر ایجاد چارچوب حقوقی و چارچوب تکنیکی فعالیت های اداره هماهنگی انکشاف داده شده و وضع شده و برنامه مشخصی برای آموزش کادرهای تکنیکی متنظیم شده که با رفع کویدار و محدودیت های فعلی کرونا و کشورهای بیرون از افغانستان اعزام خواهند شد.
هرچند بیش از 10 سال می شود که اداره هوانوردی ملکی افغانستان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد، اما زمانی که هیئت سازمان ایکاو سال گذشته برای بررسی به افغانستان آمد، امیدواری ها به از سرگیری پروازهای شرکت های هوایی به اروپا بیشتر شد. پیش از این چند شرکت هوایی در افغانستان فعالیت می‌کردند، اما برخی از این شرکت‌ها از فعالیت باز ماندند. در حال حاضر شرکت هوایی خصوصی کام ایر و شرکت دولتی آریانا در این بخش فعالیت می‌کنند. شرکت هوایی آریانا 67 سال پیش ایجاد شد. طیاره‌های این شرکت قبل از زمان رژیم طالبان به برخی کشورهای اروپایی به شمول لندن و پاریس پرواز می‌کرد. در همین حال طلا محمد اطمانزای کارشناس هوانوردی می‌گوید هرچند رهبری اداره هوانوردی ملکی سعی می‌کند که افغانستان از لیست سیاه کشورهای اروپایی بیرون شود، اما با گفته وی کهنه بودن برخی طیاره ها و پایین بودن ظرفیت شرکت های هوایی این تلاش ها را ضعیف می کند.
طیاره متاسفانه از منگه زلیدی منگه سکن هند بالا خیسته ده نو ده مجبوریت پروازونه کهی ده طیاره ده افغانستان پاگه میار بین ملالی با غوثم نی برابری که هر سمره دوی ده تور لیست نوی سلسی او نی سلسی منگه ده غوارو که ده افغانستان مجهز هوایی ملکی چلند اماده شی.
شرکت های هوایی افغانستان در حال حاضر در کنار پروازهای داخلی به برخی از کشورهای همسایه و منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، هند، ترکیه، پاکستان پرواز انجام می‌دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
فعالان میگویند یک دختر باشنده ولایت غور که دو جنگجوی طالبان را به گلوله بست حالا در کابل آزادیش را از دست داده. قمرگل 20 روز در پی تیرباران پدر و مادرش به دست طالبان دو جنگجوی این گروه را به ضرب گلوله کشت و نامش سرخط رسانه ها شد. او به دستور رئیس جمهور اشرف غنی به کابل منتقل شد و حالا میگوید که در پایتخت مانند زندانی به سر میبرد. منصور خسرو در این مورد گزارشی از ولایت غور فرستاده.
قمرگل با کشتن قاتلان پدر و مادرش شهرت جانی یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از او تقدیر کرد و به کابل خواست، اما تا حال او را ندیده است. شماری از فعالان حقوق زن در غور از آقای غنی انتقاد می کنند. سویتا عزیزی از این منتقدان است. او می گوید
از قهرمان دختر باید قدردانی صورت می گرفت و وقتی که رئیس جمهور دختر به کابل خواسته بود بسیاری از خانم ها خوشحال بودند که شاید خانم هایی که از خود قهرمانی نشان می تن مورد احترام قرار می گیرند و از آنها قدردانی می شود. ولی متاسفانه یک ماه شده که این خانم از طرف رئیس جمهور به کابل خواسته شده و در اونجا مثل یک زندانی نگهداری می شود.
فرزانه دیگر فعال حقوق زن نیز میگوید
برای دفاع از آبرو و عزت خود و خون پدر مادر خود این دختر خانم از خود شجاعت نشان میده و اما متاسفانه که به خودش و خون شهدایشان به احترامی صورت میگیرد. مثل یک زندان قمرگل را در کابل نگهداری میکنند که باید از آنها و از کسانی که دشمنان را میکشند قدردانی شود و آنها را مورد تقدیر قرار دهند.
قمرگل میگوید که دفتر ریاست جمهوری از او خواسته با رسانه‌ها سخن نگوید، به همین دلیل نمیخواهد صدایش پخش شود. میگوید که در هتل در کابل به سر میبرد و اجازه ندارد با کسی دیدار کند. با این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت غور نیز این وضعیت را نگران کننده میدانند و میگویند افزون بر این که به قمرگل بی‌توجهی شده از حق سخن گفتن و گشت و گذار هم محروم شده است. فرید ناصری مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت غور میگوید
این که مدت یک ماست که او به سرنوشت از در یکی از هتل‌های کابل و به اصطلاح سلب آزادی شده، نه کسی میتونه با او ملاقات بکنه و نه هم کسی او میتونه با کسی ملاقات بکنه. این خودش یک نوع از نگاه حقوق بشری یک نوع سلب آزادی است که شده. من امیدوار هستم که هر چیز زودتر سرنوشت قمرگل تعیین شوه و دولت تصمیم درباره ازی بگیره، به خاطر ازی که حتی او میگفت که من مریض هستم و نمیتونم بیشتر از این دری هتل سپری بکنم.
اما ریاست جمهوری در این مورد اظهار نظر نکرد. مسئولان اداره ارگانهای محلی نیز به تماس های رادیو آزادی پاسخی ندادند. بعد از آن که نام قمرگل پس از کشتن دو جنگجوی طالبان بر سر زبان افتاد، منابعی به رادیو آزادی گفته بودند که یکی از جنگجویان طالبان شوهری او بوده است. با آنها درگیر منازع خانوادگی بودند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 7:55 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تظاهرات گسترده برای هفتمین روز پیهم در بلاروس ادامه یافت. این اعتراض ها در اعتراض به برنده شدن الکساندر لوکاشینکو در انتخابات ریاست جمهوریان کشور راه اندازی شده. فرشته نگار جزئیات می دهد.
منسک پایتخت بلاروس دیروز 15 آگست هم شاهد تظاهرات صلح‌آمیز مردمی بود که در اعتراض به برنده شدن الکساندر لوکاشینکا در انتخابات ریاست جمهوری راه‌اندازی شد. تظاهرات در بلاروس برای هفتمین روز ادامه یافت. رفتار نیروهای حکومتی با مظاهرچیان در بلاروس خشم جامعه جهانی را هم برانگیخته. وزیران خارجه اتحادیه اروپا به روز جمعه وضعیت بلاروس را به بحث گرفتند و یکی از موضوعاتی که در این اجلاس رویش صحبت شد وضع تحریم ها بر بلاروس بود. سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب اصلی لوکاشینکا در انتخابات در پیام ویدیویی از لیتوانیا بر دوام اعتراض ها در روزهای اخیر هفته تأکید کرده است که میسون انتخابات بلاروس ادعا کرده که لوکاشینکا حدود 80% آرا را در انتخابات به دست آورده. بلاروس یک شنبه گذشته شاهد برگزاری انتخابات بود که پس از اعلام نتایج آن مردم در اعتراض به برنده شدن لوکاشینکا به خیابان‌ها برآمدند و سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب لوکاشینکا در این انتخابات مجبور به فرار به لیتوانیا شد. مخالفان سیاسی لوکاشینکا مدعی‌اند که تقلب گسترده در انتخابات صورت گرفته. معترضان به احترام یک مظاهره کننده 34 ساله که هفته گذشته در جریان تظاهرات کشته شد، دیروز در نزدیک یک استگاه مترو در گرد هم آمدند. در جریان تظاهرات در بلاروس تاکنون از کشته شدن حداقل 2 نفر گزارش شده و گفته می شود که 6700 تن دیگر بازداشت شدند. بیش از 2000 نفر دیگر دوباره رها شدند. از سوی دیگر الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور این کشور با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود صحبت کرده. پس از مکالمه تلفنی که دیروز انجام شد، لوکاشینکا به مقام‌های نظامی کشورش گفت روسیه آماده هر نوع کمک امنیتی با بلاروس است. او گفتگوی خود با پوتین را طولانی و سازنده خواند اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد.